بسم الله الرحمن الرحیم.
مناسبت مجلس مناسبت عجیب و قابل تأملیه و از ابعاد مختلف قابل بحث هست. درسها و حکمتهای فراوانی میشه از این مناسبت دریافت کرد. در دوران دفاع مقدس، در فاطمیه اول روز شهادت، در مجلس روزه ای که در یک خانه برگزار بوده و خانومها دور هم جمع بودن، یکی از موشکهای بعثی به این خانه اصابت میکنه و دقیقاً 18 نفر از کسانی که در مجلس عزاداری حضور داشتن به شهادت میرسن. تعداد بیشتری البته بودن که بقیه مجروح میشن و این 18 نفر انتخاب میشن برای شهادت از بانوان و کودکانی که در مجلس روزه بودن. سه جنین هم به شهادت میرسن که برخی شباهت ها با ایام فاطمیه تکمیل بشه، یعنی سه نفر از این شهیدان باردار هم بودن و این چنین با فرزندانشون که در رحم داشتن به شهادت میرسن. خب، اولا موضوع بسیار خاص این است که روزه خانگی هدف قرار میگیره تا ثبت بشه در تاریخ. روزه خانگی در واقع شهید میده. من نمیدونم در ایران اسلامی ما در دوران دفاع مقدس روزه خانگی شهید دادیم یا نه، یعنی کسی رفته تو مجلس روزه دشمن به اونجا حمله کرده باشه. حداقل من یه همچین خاطره‌ای تو ذهنم نیست. ترورهایی صورت گرفته در مجلس روزه، در برخی شهرستانها در زمانهای مختلف، اما یک روزه خانگی مورد هدف قرار بگیره، این رو ظاهرا اینجا منحصر به فرد باشه و این اتفاق باید در شهر مقدس قم بیفته، در شهر حضرت معصومه سلام الله علیها، که اساساً حرم حضرت معصومه سلام الله علیها برای عموم مؤمنین نمادی است از قبر گمشده حضرت زهرا سلام الله علیها. جدا از عظمت شأن این بیبی نورانی و با عظمت، ایشون نمایندگی از قبر گمشده حضرت زهرا سلام الله علیها هم برای دلهای مؤمنین میکنن و بعد این اتفاق باید دقیقا روز شهادت بیفته. الهام بخش اینها معنا داره برای ما. ویژگی دیگری که در این واقعه بوده شهادت بانوانی است که کم پیش میاد توفیق شهادت برای خانم ها، به دلیل اینکه در معرکه مستقیم قرار نمیگیرن. بعد شما میرید خاطرات اینها رو مرور میکنید، هر کدوم دارای خاطراتی هستن شبیه همین خاطرات شهدا که میشنوید. نمیدونم کتابی از خاطرات این شهیدان منتشر شده یا نه. خب طبیعتاً آنچه که در مورد بانوان هست مستور و محجوب تره، زیاد اونجوری که راحت میشه آقایون رو معرفی کرد. بانوان در جامعه با محدودیت هایی که طبیعتاً هست و منطقی هم هست معرفی نمیشن، ولی چند خبری که به آدم میرسه، همین چند خبر باید پشت سرش حرفهای زیادی رو به ذهن ما منتقل بکنه. یکی از خانومهایی که به شهادت میرسه با همسرش چند روز قبلش در مورد شهادت بحث داشته، بعد آقاشون میگن که حالا من میرم انشالله شهید میشم. در واقع فکر میکردن که این بحث درباره احتمال شهادت همسرشون هست. بعد خانوم میگن نه، من این گفتگو در مورد شهادت رو برای خودم دارم، خودم علاقه دارم به شهادت برسم، من الان تو فکر شهید شدن خودم هستم. حالا یه خانم خانداری که داره زندگی عادیشو میکنه، شهادت از کجا میخواد گیر بیاره که اینجور بهش الهام شده؟ حالا کسانی که خوابها دیدن شب قبل از حضور حضرت زهرا سلام الله علیها در روضه فردا به همدیگه خبر میدن، کسانی که بنا بوده برن نمیتونن برن، کسانی که بنا نبوده بیان، دیگه به دلشون گواه میشه که آقا بلند شیم بریم. یکی از کسانی که از بازماندگان اون مجموعه است میگفتش که من چهره ها رو که میدیدم، چهره ها عجیب نورانی بود، اصلا عادی نبودن، به حدی که از بعضیشون سوال میکنه که سوال و جوابهاش ثبت شده. چند لحظه قبل از اینکه این خانم از مجلس خارج بشه، داشته پذیرایی میکرده، میگه من حتی ازشون سوال میکردم شما چتون شده؟ البته تعبیر سوال دقیق تر هست که نوشته شده در جایی. آدم ها در یک وضع معمولی نبودن هنگام اصابت این موشک و هنگام شهادت. انشاءالله اون موقعیت و مقتل شهیدان فاطمیه، این 18 شهید روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها در قم شریف، خیابان انقلاب قم، هر چه زودتر ساخته بشه، بنای یادبودی باشه، دانش آموزا، بچه‌ها، دیگران برن اونجا رو ببینن، همیشه ثبت بشه در اذهان. حالا تقریبا نیمی از این جمعیت اسامیشون هم اسامی حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها، اسامی فاطمه زهرا سلام الله علیها به تعابیر مختلف. کودک پسری که در این جمع بوده، چه خاطراتی از او بیان میکنن، چه حرفهایی روز قبلش و صبحش میزده، همه الهام بخش هست برای ما که خداوند متعال خواست یه نمادی رو برای ما در ذهنمون ثبت بکنه. خداوند متعال اهل ثبت نماد هست. ذکرهم به ایام الله که در قرآن کریم هست، یا اون مفهوم تابوت که در قرآن هست مربوط میشه حالا یا به گهواره حضرت موسی علی نبینا و علی علیه السلام، یا جعبه ای که درش الواحی رو قرار داده بودن، وقتی یه قومی بیلیاقت میشن این تابوت رو از بین اونها بر میداره، اون قوم بعد از سالها میخوان دوباره نبرد کنن، جهاد کنن، میگن خدایا اون تابوت رو برگردون انرژی ازش بگیریم، و خدا نمیفرماد که این نمادبازیات چیه، اینا رو بذارید کنار، و خداوند متعال لطف میکنه بهشون اون تابوت رو بر میگردونه. که حالا در روایات بحث های مختلفی هست که این تابوتی که خواستن قوم بنی اسرائیل چی بوده، گهواره حضرت موسی بوده یا جعبه‌ای بوده که الواح تورات درش بوده. خداوند متعال اهل قرار داده اسم هست، اهل قرار داده مکان هست، درباره مکانهای خاص خداوند متعال حرمتهای خاص قائله. در روایات هست مکانهای مقدس، یکی در صدر حرمین شریفین مسجد الحرام و مسجد النبی است، بعد قبور ائمه معصومین علیهم السلام، بعد مقتل شهیدان، بعد مساجد، عذر میخوام، بعد محل امامزادگان عظیم الشان و بعد مساجد. مقتل شهیدان در این روایت در مرتبه سوم بیان میشه، که خب نورانیت خاصی داره. دیدید کسانی که میرن دفاع مقدس اون مناطق رو بازدید میکنن، چه آثاری میپذیرن از اون مناطق، در حالی که خب خیلی هاشون سنشون اصلا نمیخورده که صحنه های اونجا و اشخاص رزمنده و شهدای اون زمان رو درک کرده باشن. مناسبت جلسه چنین مناسبتی است. این مناسبت باید برای قوم علی قاعده یک مناسبت رئیسه باشه، از آثار دفاع مقدس در قوم شریف همین مقتل الشهداست که چند عنوان دیگر رو هم در بر داره. امیدواریم به صورت یک زیارتگاه در این موقعیت شریف بهش توجه بشه. سالها قبل من یک سخنرانی داشتم قبل از خطبه های نماز جمعه در همین قوم شریف، حضرت آیت الله جوادی آملی خدا حفظشون کنه، ایشون امامت جمعه رو به عهده داشتن، بنده درباره این شهدا با ایشون مطلبی رو عرض کردم و ایشون مفصل در خطبه به تقدیر و توجه به این شهدا پرداختن و سفارش فرمودن که مسئولان شهر حتما بنای یاد بود اونجا احداث کنن. اقداماتی هم شده، حالا یه موانعی هست از قبیل فروش برخی از مکانهایی که بعضی خب نمیشه بهشون زور گفت که آقا حتما ملک تو بفروش، ولی به هر حال در اون کنجی که قرار گرفته الان محصور مونده، انشاءالله مشکل برطرف بشه. ولی در قم اگر ما بخوایم یک یادمان مستقیم در ارتباط با دفاع مقدس تعریف کنیم، شاید همین جا باشه. در روزه های خانگی، در شهادت بانوان، در روزه فاطمیه روز شهادت، از چند جهت این واقعه منحصر به فرد هست و ما در سالگرد چنین واقعی و در مناسبت چنین واقعی دور هم جمع شدیم. خب یه نکته در مورد روزه های خانگی عرض بکنم. دوستان من، هنوز بعد از 40 سال از جمهوری اسلامی گذشته، این روش سنتی روزه های خانگی کماکان یکی از مؤثرترین روش های تربیت نفوس، تزکیه جانها، تعالی ایمان و معرفت مردمان ماست. اولا به این دلیل که وقتی این حرکت ها در خانه انجام گرفت، فرزندان ما اون رو جدیتر می گیرن. فرزندان شما وقتی در یه همچین مراسم بزرگی میان، بله اومدن در یک مراسم، پدر و مادرشون رو می بینن که در این مراسم متواضعانه حضور دارن، تأثیرات خاصی می پذیرن. فرزندان شما وقتی میان این شعائر رو از نزدیک مشاهده می کنن و این جمعیت و اهتمام رو احساس و هویت میکنن، هویت شیعی و ایمانی پیدا میکنن. هیچ وقت من نمیخوام نقصی بر این جمعیت های بزرگ و آثار و برکات های چنین مجالسی وارد بکنم، ولی به هیچ وجه این مجالس هرچه تعدادشون بیشتر باشه، جمعیت ها بیشتر باشن، کیفیت ها هم خوب باشه، به اندازه یه روزه خانگی نخواهد رسید. شاید قم باید بیشترین روزه های خانگی رو داشته باشه به واسطه حضور علما که این مطالب رو طبیعتا نشر میدن. خانه های خود علما میتونه محل روزه های خانگی باشه. روزه های محدود، نه اینکه حتما ما سعی بکنیم که یک تظاهرات با شکوه برقرار کنیم. خب اونم به جای خودش محفوظ، روزه ها و هیئت های بزرگ، دوباره من تاکید میکنم نمیخوام کم بکنم از اون مراسم با شکوه، ولی جای روزه های خانگی رو نمیگیره. یکی از دلایلش حضور علماست، یکی از دلایلش مردم مؤمنی است که در شهر قم حضور دارن و این ایمان اگر بخواد خودشون نشون بده کجا نشون میده؟ مسلماً یکی از مصادیقش همین روزه های خانگی است. مهم نیست جمعیت چقدر میاد، مهم نیست این است که در هر کوچه ای از 100 منزل حداقل 10 منزل روزه داشته باشن. چه اشکالی داره؟ روزه گرفتن با مراسم گرفتن فرق میکنه. شما وقتی که همسایتون غذا میبره، نون میبره خونش، آذوقه میبره خونش، شما میگی خب پس دیگه اون مرغ گرفت برد، گوشت گرفت برد، من تو خونم هیچی نذارم؟ نمیگی که، میگی خب اون گوشت برای خونه خودش گرفت، منم برای خونه خودم میخوام. این جمعیت همسایه ها کدوم خونه برن؟ خب چند تاشون اون خونه میرن، چند تاشون خونه شما میان، اصلا کسی هم نیاد خونه شما. روزه خانگی زیاد موضوعیت نداره حتما جمعیت زیادی بیاد. یه دلیلش فرهنگ مردم و ایمان مردمه، یه دلیلش حضور علما که در این عرصه ها باید پیشتاز باشن القاعده، یه دلیلش همین فاطمیه و مقتل فاطمیه است. ما شاید تنها شهری باشیم در کشور که روضه خانگی شهید دادیم، پس این باید تکثیر بشه، باید بهش بها بدیم. و خدمتی که اهالی خانه برای روضه ها انجام میدن، در رأسش بانوان محترم، روضه های خانگی اصلش باید زنونه باشه، کار رو دست آقایون بدید خوب از آب در نمیارن. اصلش همت اون خانومه که روضه بگیره. آقا بخواد خونه روضه بگیره مثل آب دستی میمونه، خانوم بخواد روضه بگیره مثل چشمه میمونه. چشمه از خودش آب داره دیگه، هر موقع بری سراغش آب تازه و گوارا، ولی آب دستی خب دیگه معلومه وضعش چی میشه. نسبت اینکه آقا روضه خونگی بگیره یا خانم، نسبت آب دستی با آب چشم است، چقدر فرق میکنه. اصلا فرزندان ما محبت رو به اهل بیت، خدمت به اهل بیت رو از مادر باید ببینن. مادر با احساسات همه آنچه که باید منتقل میکنه. حضرت امام میفرمود مادر با اون احساساتش وقتی ایمان رو یا هر چیزی رو که میخواد به فرزند منتقل میکنه، دیگه از دل فرزند بیرون نمیاد. حضرت امام درباره احساسات مادر و نقشش در تربیت فرزندان مطالبی دارن که آدم وقتی اون مطالب رو میخونه احساس میکنه اصلا پدرها انگار آثار تربیتی برای فرزندان ندارن. اصل و همه چیز در تربیت به عهده مادران هست. و بعد این کودک با تمام هوشیاری، با تمام کنجکاوی، با تمام تأثیر پذیری ثبت میکنه این صحنه رو، صحنه ها رو. مادر چایی گذاشت، مادر دوید خونه رو تمیز کرد، مادر خودش گوشه مجلس نشست روزه گریه کرد، جای روزه ها رو، روزه خانه ها و مردمی که آمده بودن برای روزه رو جارو کرد، تمیز کرد. مادر خوشحال شد از اینکه جلسه روزه برگزار شد. مادر به فرما گفت مهمانی نبود، این یک مهمانی نبود، که خب مهمانی خوبه، اونم برای خودش بالاخره صله رحم. روزه خانگی چون مدیریتش با خانوم هاست و اصل روزه خانگی هم با روزه های زنانه است، این رو باید بهش توجه کرد. ما اگر بخوایم یه ارزیابی داشته باشیم از وضع معنوی جامعه، یقینا یکی از شاخصه هاش روزه های خانگی است و یقینا در وضع مطلوبی الان به سر نمیبریم. حتی قوم، من از همه شما دوستان هیئتی، از همه شما بزرگواران میخوام، اونایی که آپارتمان نشین نیستن یا آپارتمان نشین هستن و میتونن توافق همسایه هاشون رو جلب کنن، یه برنامه روزه خانگی از ماهی یک بار شروع کنید، از مناسبتی شروع کنید، از سالی یک بار شروع کنید. سالی یک بار لااقل، ولی دیگه همیشه ثبت شد دیگه ترک نشه. امسال مسافرت رفتیم و امسال چی شده؟ نه، اگرم رفتید کلیدو بدید یکی از بستگان، یکی از همسایه ها، خونه ما روزه، ما الان گرفتاریم فلان جا هستیم. سالی یک بار مناسبت یا ماهی یک بار این روزه خانگی برگزار بشه، برکاتشو خواهید دید. میدونید روز قیامت یوم الحسره هست. حسرت یعنی چی؟ داشتم، میتونستم، میخواستم، اهمیت ندادم. اونی که لاابالی هست، اونی که ارادت نداره به اهل بیت، روز قیامت برای نگرفتن روزه که حسرت نمیخوره که، اصلا اهل این حرفا نبوده، خدا بهش اجازه نمیداده، ولی به شما خدا اجازه میده. شما اهل این حرفایی، شما برید تو جلسه روزه حتما یا یه آهی میکشی، نفس المحموم لدلمنا تسبیحون و همهولنا عباده، یا عشق میریزی و چرا نرفتی، چرا این توفیق رو از دست دادی. خب این روز قیامت نه حسرت داره، چه کارهایی میتونستیم بکنیم نکردیم. ماشاءالله روزه خون توی قوم، همه ماها روزه خونیم. بنده پدرم خودشون روزه خون بودن تو تهران. حالا ما که بچه بودیم میگفتن که پدر شما خیلی پرکار هم بود، خیلی میرفتیم بر اون بر، تو جریان هیئت‌های مؤتلفه و فعالیت‌هایی که داشتن، اصلا به صورت این که جریان سازی بخوان بکنن و اینها. خب ولی در این حال ما بچه بودیم یه روزه خونگی داشتیم، بعد روزه خون پیدا نمی‌شد، عبابیمون خودشون میومدن، خیلی از اوقات هم وقت نداشتن، دعوت میکردن و بعد ما میدیدیم تو بچگی با هم پیاله های خودشون، یعنی رفقای روزه خون خودشون مینشستن گپ میزدن، روزه ما بیاها من نیستم، و روزه خونگی برقرار بود توی خونه تقریبا 50 متری که واقعا جا نمیشد، مردم کجا میخواستن بیان. یه آشپزخونه ای داشت، زیر پله بود آشپزخانه، مقید بودن. و دیدیم آثار و برکاتش رو، حالا درسته ما خودمون بهره نبردیم، ولی آثارش رو در دیگران. نمیشه روزه خانگی نگرفت، اصلا شدنی نیست. شما در مجلس یاد بوده 18 نفر شهید فاطمیه در یک روزه خانگی آمدید، اینجا تصمیم بگیرید یه روزه خانگی بگیرید برید. روزه خانگی کی گرفت؟ امام سجاد علیه السلام، امام باقر علیه السلام. روزه خانگی کی گرفت؟ حضرت زهرا سلام الله علیها. روزه ها وقتی که برای جعفر طیار خانوادش بعد از شهادتش گریه می کردن، یه نفر آمد گفت آقا اینجوری تضرع یا مثلا زجه و عنابه نکنید برای کسی که از دنیا رفته. رسول خدا فرمود نه، رهاشون کنید، برای کسی مثل جعفر باید این گونه گریه کنن. بعد دستور داد این چند روزی که دارن اینها گریه میکنن، خانم ها غذا نپزن، آقایون براشون غذا بپزن بیارن. امام سجاد علیه السلام در ایام روزه خانگی برای بنی هاشم دستور میدادن خانم ها غذا طبخ نکنن، آقایون غذا میپختن میبردن. بردن میفرمودن که خانم ها معافن از این که بیان. امام باقر علیه السلام سفارش فرمودن در برخی مواقف که در خانه خود روزه بگیرید، برای روز عاشورا که تصریح فرمودن. امام صادق علیه السلام از کسی که در بصره بود نمیتونست همیشه بره کربلا، فرمود تو خونه خودت برای حسین ما گریه میکنی، جزئیات کربلا رو ذکر میکنی. نیاز بله آقا این کارو میکنم. فکر نکنیم که حالا ما انقلاب کردیم این روش ها مال قدیمیه که مثلا محدودیت بوده، امکانات در اختیارمون نبوده. آموزش و پرورش، مساجد، همه محیط های عمومی هر وظیفه ای دارن باید انجام بدن، حالا اومدیم و انجام ندادن، بعد تازه میخوام وظیفه انجام بدم چیکار میخوان بکنن؟ آخر سر ما رو میخوان به اینجا برسونن که روزه از خانه ما صادر بشه، آخر سر میخوان ما رو اینجا برسونن. ما که اولش رسیدیم به اینجا، ما که نسل به نسل این میراث با عظمت رو داریم. بعد آیون علما اهل علم برن این روزه های خانگی، مطالبی رو میشه یک عالم دینی، از بانوان محترم هم خودشون اهل جلسه هستن، مخصوصا تو قم جامعت الزهرا و موقعیت های دیگه، حتما نباید آقا باشه روزه خان، بعد بیاد و مطالبی رو در جلسه بگه که شما این مطالب رو نمیتونید در جلسات عمومی بگید، مطالبی برای بانوان گفته بشه که این مطالب رو نمیشه در اینترنت بیان کرد. الان شما همینجور در حرم این جمعیت، 30 سال دیگه خاطره است اینا، یه روز این حرم هزاران نفر زائر داشت، یه روزی عاشورا مردم روزه میگرفتن، اینا خاطره است رفقا، 30 سال دیگه داریم منقرض میشیم. حالا همه میگن رو 25 سال، من دلایلش رو نمیتونم توضیح بدم، انگیزه ها برای بچه دار نشدن، انگیزه ها برای بچه دار شدن، اینا رو کجا باید درست کرد؟ هیچیشو نمیشه گفت. جامعه شما کیسینجر استراتژیست جنایتکار آمریکا میگفت به ایران حمله نکنید، مماشات کنید، تحت فشار قرار بدید، اینا خودشون خود به خود منقرض میشن. با این ترتیبی که ما دادیم برای در واقع محدود شدن نسل، راست میگفت. مقام معظم رهبری صریحاً اومدن فرمودن از این که همراهی کردن با اون سیاست‌ها عذرخواهی کردن و الان بزرگترین دغدغه‌شون اینه. و مثلا کسانی که در رأس بودن این کارها رو به عهده می‌گرفتن، اونا البته عذرخواهی نکردن، هنوز هم حرفا رو می‌زنن. خیلی هم ادعای انقلابی‌گریشون میشه. و ما چی؟ فقط نگاه. نگاه. و ما فقط نگاه. این یکی از موضوعاتیه که من عرض میکنم تو روضه خانگی باید درست بشه. روضه خانگی که نیست، کمه. بنده شاید 30 سالی باشه هم دانشگاه هم در متون دینی در مسائل تربیتی تأمل کرده باشم و اساتیدی رو دیده باشم، خب به درد هیچی نخوردم بماند، ولی دیگه از جان دیوی گرفته تا نظریات دیگران در شرق و در اسلام و اینها فکر کنم همه رو دیدم. به عنوان یه طلبه کوچیک گزارش میدم، هیچی مثل روزه خونگی تربیت کننده نسل آینده نیست. حالا شما موقع هر کاری بخوای بکن، بچه تو بسیج مسجدم بفرستی مثل این روزه خونگی نیست، بسیج خوبی هم داشته باشه، نه اینکه حالا بگم بسیج نها، هیئت محلم بفرستی مثل روزه خونگی نیست، نه اینکه بگم هیئت محل نها. ببینید دوباره من نمیخوام برای اثبات چیزی نفی معدا بکنم، اونم روزه های خونگی که با مدیریت خود خانوم هاست، با اهتمام اونهاست، صندوق قرض الحسنه کنارش میتونن را بندازن. همت خانم ها فرق میکنه با همت آقایون. خانم اگر بخواد یه مال حرام آقا نمیاره خونه، خانم اگر اذیت کنه آقا رو میتونه هر آقایی رو وادار به حرام خوری بکنه تقریبا. خانم ها مدیریتشون خیلی مؤثره، مدیریت معنوی که بر خانه و حتی بر مرد دارن. بعد خانوم ها عاطفه شون چجوری اجازه میده سید و شهدا رو فراموش بکنن؟ حضرت زهرا سلام الله علیها هفته 1 مرتبه یا 2 مرتبه برای حمزه سید و شهدا روزه میگرفتن. حمزه خاک قدم های حضرت زهرا رو توتیای چشم خودش میکنه. وقت بانوان ما تأسی نکنن به حضرت زهرا سلام الله علیها برای سید الشهدا ابا عبدالله الحسین روزه هفتگی نگیرن، این نمیشه، اصلا نمیشه قبول کرد. اصلا نمیشه باور کرد، این چه جوریه؟ این روزه رو، اون اتفاقهایی که تو روزه میفته، اون دلی که در روزه یک احساسی، یک آرزویی درش شکل میگیره، یک نیتی درش شکل میگیره، بنده پیشنهاد میکنم در روزه های خانگی همیشه اون قطعه از سوره آل عمران درباره امرأت عمران خوانده بشه، حدود 10-15 تا آیه است. یه خانوم میگه خدایا نظر تو مافی بطنی محررا، من نظر کردم این بچه من مال شما، خدا میگه من قبول کردم، میشه حضرت مریم. 2000 ساله، 2/3 مردم عالم مریدشن، ما هم مریدشیم، ما مرید حضرت مریم نیستیم، یک سوره داریم برای ایشون. بگو 3/4 مردم عالم، شهرتش در قرآن ما هم به ثبت رسیده. آخه کی بود ایشون؟ حضرت مریم، مامانش دعا کرد. آخه این چه دعاییه؟ چی گرفت؟ چه دعاییه؟ بعد دید دختر اومد، این بچه میخواست پسر باشه، مثلا خادم، به قول ماها امروز بره طلبه بشه، بره خادم دین بشه. این بوده نظر تو؟ یعنی من بچه‌مو وقف دین تو کردم، امروز کسی بخواد بچه‌شو وقف بکنه یعنی بره طلبه بشه؟ مصداقش اینجوریه دیگه، خادم که نمیگیرن که صومعه و معابد و اینها. بعد دید دختر شد، خوبی نداره دختره، خوبی نداره، ایشون هم بره تو صومعه. و خودش هم گفت باورش نمی اومد که این دختر چی بشه. گفت آقا این دختر، دختر که مثل پسر نیست، حالا بچه هاشو خدایا حفظ کن. خدا فرمود من دعاشو، دعاتو درباره بچه هاش هم مستجاب کردم. بعد بچه شد حضرت عیسی ابن مریم، سالگرد میلاد این نبی بزرگوار الهیه. دعا رو در مورد دختر هم که حفظ کرد، مردی انگار لایق نبود در اون زمان همسر ایشون بشه. حضرت زکریا علی نبینا و آله و علیه السلام، قرآن در واقع می‌فرماید جا خورد، هنالکه دعا زکریا. هنالکه یعنی چی؟ اینجا بود که حضرت زکریا دعا کرد. چی بود که اینجا بود؟ خدا می‌فرماید هر موقع میومد تو محراب برای این دختر قضا بیاره، این قضا هست. انالک هازا، چجوری اینا قضا از کجا میاد برای شما؟ خدا مستقیم از عالم بالا میفرسته. حضرت زکریا صدا زد خدای خوب یه پسرم به ما بده. ببین با اینکه ایشون پیامبره، امرأت عمران حتما مقامش از حضرت زکریا پایین تره، ولی یه خانومیه دلش خواسته خدا این بچه من مال تو. بعد خدا قبول کرده. این خدا داره به ما میگه این قصه رو، به خانومای ما داره میگه این قصه رو. و خانوما دارن چیکار میکنن؟ با یه مادری یه آهی تور جلسه روزه میکشه که سردار سلیمانی ها و این همه شهدای بالا مقام، اون شهیدی که از قم منو کشته، واقعا این شهید تموم نمیشه خاطرات این شهدا. 16 سال شاید بوده، محاسن نداره، توی جبهه مجروح میشه، میبرنش اسیر میشه با همون وضع جراحت. تو همون وضع جراحت همه آزادگان رعایت میکردن، اون رعایت نمیکرده، مرگ بر صدام میگفته. و بعد به اون سرباز بعثی هم میگفت تو هم بگو، میزدنش تو اون شرایط، اصلا انگار نه انگار بهش میگفتن بابا آروم بگیر، تو که داری همینجوری شهید میشی، اونا دیگه به دوا درمون و قرص نمیرسن تو. شهید میگم ما اصلا ترس ندارم، ما نیومدیم اینجا برگردیم، ما باید مبارزه کنیم. الان من در حالی که دراز کشتم میتونم یک دو کلمه بگم. شهید میشه، بدنشون از دیگه اونجا به خاک میسپرن، آزاده ها میخوان برگردن، میگن آقا بدن ایشون هم بدید به ما ببریم. بدنشو از خاک میان در بیارم، میگن بدن تازه است. بعضی ها میگن آقا اسید بریزید این بدن سالم بر نگرده، اسید میریزن هیچ طوریش نمیشه. آقا این امرأت عمران مادر ایشون چه دعایی کرده بوده؟ اینا تو روضه های خانگی شکل میگیره، اون جوری که در روضه های خانگی شکل میگیره ها جای دیگه نیست. اون مادری که روزه میگیره بچه هاشو بیمه کرده، رفتگان خودشو براشون داره هدیه میفرسته، هدیه ویژه. اون عالم بالا که نگاه نمی کنن به عدد و این حرفا، من تو روزه گرفتی تمام. آیه حقشناس، آیت الله حقشناس اعلی الله مقامه الشریف، ایشون میگفت علیکم به مجالس ورشکسته، یعنی برید تو این روزه های کوچولوی بیرونق، هرچی میخواید اونجا چیز هست برید بگیرید. خودش ایام مصیبت ها، ایام محرم، یکی از دوستان میفرمودن چند جا رو داشت میرفت روزه های خونگی کوچیک 4-5 نفر نشستن، میگفت من مونده بودم این شون آدرس ها رو کجا داره. اون عارف بی نظیر این مجالس خانگی رو باید در نظر داشته باشیم، اینا رو نباید ما دست کم بگیریم. بحران ها تو این مجالس خانگی برطرف میشه، یکیش هم همین بحران محدودیت نسلی است که ایجاد شده و بالاخره ما تو این فلاکت به سر میبریم. الان در فلاکت به سر میبریم. دوستان فکر نکنن من این کلمه رو دارم مبالغه میکنم یا نه، عدد و رقم با ما حرف میزنه، بلکه این روزهای خانگی دست ما رو بگیرن. یعنی بدع الاسلام غریبا و سیعود و غریبا، این روایت رو از رسول خدا نقل فرمودن که حضرت فرموده است اسلام غریبانه آغاز شد، بعد به یه شکوهی رسید و سیعود و غریبا، دوباره غریب شد. یعنی ما دوباره میخوایم غریب بشیم؟ این اتفاق زمان ما هم بیفته. من نکته دیگری میخواستم در باب همین روزه های خانگی و نقش بانوان محترم و نکاتی از این قبیل عرض کنم. خیلی عذرخواهی میکنم وقت زیادی گرفتم، کلام خودم رو قطع میکنم. میدونید امام صادق علیه السلام فرمود خداوند متعال قرآن رو نازل کرد به ایاک اعنی و اسمعی یا جاره، قرآن نازل شده است به کنایه. جای دیگری میفرماد تفسیر همه آیات قرآن ماییم، لذا اینا حرف ذوقی نیست. یک آدم عاقل پای قرائت قرآن با تدبر بنشینه اینا به ذهنش میرسه و اصلا انگار خدا قصد کرده این به ذهن شما برسه. امرأت عمران میگه خدایا این بچه من وقف تو، بچهش میشه حضرت مریم، درسته؟ خب حالا حضرت زهرا سلام الله علیها چی گفتن به خدا که فرزندش شد حسین، فرزندش شد امام حسن؟ من بارها اندیشیدم درباره چیزهایی که نمیدانیم. مادر حضرت معصومه سلام الله علیها چی با خدا گفتن که فرزندشون شد حضرت معصومه، که یک امام بفرماید فداها ابوها، این همه علما در محضر او اینقدر تواضع کنن، 8 سالگی به اوج نبوغ برسه، که مسائل فقهی مردم رو پاسخ بدن. یکی دوتا مسئله نبوده که حالا یه مسئله است ایشون تصادفاً بلد بودن، اون عظمت علمی رو داشتن، حالا تصادفاً اون مسئله ازشون پرسیده شده. مردم قوم بیدلیل به ایشون اینقدر احترام نگذاشتن. حضرت زهرای اطهر چی با خدا نجوا داشتن که زینب داشتن؟ حضرت زهرا چی گفتن؟ حضرت خدیجه چی با خدا گفتن که خدا به او فاطمه داد؟ انا اعطینا کالکوثر. مادران ما چی باید بگن؟ خب روزه ای که من کمتر توفیق پیدا می کنم، حتما حضرت زهرا برای محسن 6 ماه هم آرزوها داشتن، دعاها داشتن. یه پسر هم در آغوش خودش به شهادت رسید. یا فاطمه زهرا تو چه کردی؟ امتیاز شهادت در عالم رو مال خودت کردی، اصلا همش در خانه توه، همه شهیدان قبل از حسین تو آرزومند و گریه کن حسین تو بودن، همه شهیدان بعد از حسین تو ریز خور خان حسین تو هن. تویی که تاب نیاوردی که حسین من بعدن به شهادت برسه، خدایا یه شهیدم میخوام تو آغوش خودم باشه به تو تقدیم کنم. اینم داستانیه ها، مستقیم شهید تحویل بده. یا فاطمه زهرا. بله اولیاء خدا عبادتی انجام میدن، غرور نمیگیردشون، عجب نمیگیردشون، اصلا ندیده میگیرن. امام حسین اکبرش رو وقتی به میدان فرستاد میگن برای هر شهیدی با سرعت میرفت، اما علی اکبر قربانی خاص او بود، از اسب پیاده شد آرام آرام حرکت کرد. نمیدونم خجالت میکشم این روزه رو بخونم. میگن فاطمه زهرا بلند شد صدا زد فز علی رو کجا بردم، یعنی محسنم رو رها کن، منی که محسن از دست دادم رو رها کن، علی رو کجا بردم، از قربانی من سخن نگو. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.